نیستند، بلکه پیرو اسلامی هستند که اسرائیل و آمریکا برایشان تعریف نموده است. در ادامه این بیانیه آمده است امت مسلمان به خصوص ملت شریف، بیدار و با بصیرت جمهوری اسلامی ایران بدانید که دشمنان اسلام، جبهه کفر و مشرکین شبانه روز در حال فکر و طرح تئوری‌های متفاوت جهت جلوگیری از رشد و پیشرفت امت و کشورهای اسلامی، خصوصا کشور جمهوری اسلامی ایران، حامی مستضعفین جهان توسط ایادی و نوکران خود میباشد و به دنبال این هستند که تمام کشورهای اسلامی را گاو شیرده خود سازند. همکارم بصیر احمد حسینزاده گفتگوی انجام داده با مولوی محمد یعقوب نورزایی یا سامانی، دبیر شورای عالی علما و نخبگان اهل سنت مهاجر افغانستانی مقیم در جمهوری اسلامی ایران، در مورد انتشار این بیانیه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان و به خود شما برادر گرانقدر. در بحث صدور بیانیه از طرف شورای عالی علما و نخبگان، بحثی که وجود داره اینه که ما من حیث مهاجرین اهل سنت و مهاجرین افغانستان در کشور ایران و اینکه کشور جمهوری اسلامی ایران به عنوان دوست و برادر ما در همه عرصه‌ها بوده و در همه زمینه‌ها هر گونه مشکلی که کشور افغانستان پیش می‌اومده، اولین کشوری که ابراز ناراحتی و حتی ابراز همدردی میکرده کشور ایران بوده، لحاظ حس انسان دوستانه ما هم ایجاد میکنه که ما هم در مقابل هر مشکل و در مقابل هر مصیبتی در کنار برادران ایرانی خودمون باشیم و این همدردی و این غمشریکی رو داشته باشیم. لحاظ شورای علما تصمیم گرفتم که بیانیه رو صادر کنم، هم جهت محکومیت این حادثه که این حادثه بالواقع کسانی که این حادثه رو تحریزی کردن و پیریزیش رو انجام دادن و حتی انجام دادن، خود عملیات رو علاوه اجرایی پیرو هیچ دینی و مذهبی نیستن. اولین بولش اینه که ما اعلام انزجار و اعلام براءت بکنیم که اینها نه اهل سنت هستن و نه اهل تشیع، بلکه اینها دست پرورده استکبار جهانی و این گروه های استخباراتی که در سطح جهان هستن که بر علیه کشور اسلامی دارن فعالیت میکنن. اولین هدف صدور بیانیه این هستش و بعدش اون بحث غمشریکی با ملت شریف جمهوری اسلامی ایران، اینکه ما هم این دردها رو تحمل کردیم. ما هم در قندوز آمریکایی ها از آمدور شما که آمدن دستاربندی حفاظ رو از بین بردن، ما هم در دشت برچی فرزندان خودمون رو از دست دادیم. پس درک میکنیم از دست دادن فرزند، از دست دادن برادر، خواهر، مادر و پدر چگونه هستش. لحاظا این غمشریکی رو هم ما داشتیم و در پایان این بیانیه هم ذکر شده که ما از برادران ایرانی خودمون توقعاتی بر این داریم، چون این بزرگواران در رأس که حمایت از مستضعفین جهان قرار دارن، ما توقعمون اینه که با وحدت و بصیرتی که دارن که در همه عرصه‌ها داشتن، با این وحدت همدلی و بصیرت افزایی که دارن، بتوانن دوباره مشت محکمی باشن بر دهان کشورهای استخباراتی و استکباراتی جهان که به دنبال از بین بردن کشورهای اسلامی هستن و دوستان کشورهای اسلامی رو گاو شیرده خودشون بکنن. و ما توقعمون و این ما تقاضای ماست که چشم همه ملت‌ها به کشور جمهوری اسلامی ایران است، به عنوان کشور پیشخرابون که در مقابل مستکبرین ایستاده است. لذا ما از همه دوستان، علاوه بر این که ما رو اومدن حمایت کردن، برادران ایرانی ما که همیشه نقش انصار رو در زمان پیامبر برای مهاجرین بازی کردن، اونها هم برای ما انجام دادن، بگوییم که هر تحولی که در جمهوری اسلامی ایران اتفاق بیفته، یقینا ما شهروندان افغانستانی که در جمهوری اسلامی ایران داریم زندگی میکنیم، این تحولات روی ما هم تاثیرگذار خواهد بود و با شادی اینها ما شاد خواهیم بود و با غم اینها ما اندوهگین خواهیم بود. لحاظا از همه دوستان، باز من توقع من و تقاضای شورای علما اینه، از همه کشورهای اسلامی اول، بعد در درون کشورهای اسلامی به خصوص مردم کشورهای اسلامی، اینه که وحدت و همدلیشون رو بیان ارائه بدن که نگذارن خلایی باعث بشود که دشمن از این خلا استفاده میکند که خدایی نکرده بخواد کشورها، یعنی مردم کشورها یا در مقابل همدیگر و یا اینکه مردم خود یک کشور در مقابل یکدیگر قرار بگیرند.
چنین حملات تروریستی در افغانستان، در ایران یا در هر جای جهان که اتفاق میفته، فکر میکنین چه اهدافی در پشت پرده ای عملات تروریستی هست؟
توجه بفرمایید، پشت پرده این حملات بحثی که وجود داره، یک اینها به دنبال اول تفرقه های مذهبی هستند، دوم علاوه بر تفرقه های مذهبی میخوان کشورها از اون وحدت و انسجام بیرون بیان و در مقابل همدیگر حتی قرار بگیرن و حتی مردم خود کشور در مقابل یک دیگر قرار بگیره. بحث مهمتر اینه که هر کشوری که ادعای استقلال بکنه و ادعای این بکنه که ما هم میتوانیم بیاییم در عرصه جهانی حرف بزنیم، یقینا دشمن به دنبال این هست که این کشور رو بخواد از لحاظ مختلف درگیر بکنه. یکی از اون درگیری ها بحث مذهبی هست. این بحث مذهبی خیلی مهمتره، به خصوص در کشورهای اسلامی همچون افغانستان، همچون ایران و سایر کشورهای بزاد دینی. چرا؟ چون مردم با بصیرت، با وحدت و همدلی بحث قومی رو درک میکنن، اما بحث مذهبی یک طوریه که مشکل سازه. لذا بحثی که وجود داره اینه که کشورهای استکبار و استکبار جهانی به دنبال این هستن که بتوانن این جنگ مذهبی رو در کشورها راه بندازن، اما زی خیال باطل الحمدلله مردم افغانستان، مردم ایران فهمیده هستن، بصیرت دارن و انشاءالله این هجوم دشمن رو انشاءالله خونسا خواهم کرد.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با مولوی محمد یعقوب نورزایی، دبیر شورای عالی علما و نخبگان اهل سنت مهاجر افغانستانی مقیم در جمهوری اسلامی ایران. احمد سیر سکندری، مسئول بخش فروش شرکت هوایی آریانا، اعلام کرد که هواپیماهای این شرکت پس از 7 سال پروازهای خود به العین امارات از سر گرفتند و هفته دو بار به این شهر پرواز می‌کنند. سکندری اعلام کرد شرکت هوایی آریانا برای فراهمسازی خدمات بیشتر به مسافرین و جابجایی اموال تجاری پروازها به العین را شروع کرده و پروازها هفته دو بار در روزهای شنبه و چهارشنبه انجام میشه.
شرکت هوایی آریانا به خاطر فراهمسازی خدمات بیشتر به مسافرین و اموال تجاری هفته دو پرواز به العین شروع کرده، روزهای شنبه و چهارشنبه پرواز عملی میشه. و در 7 سال اخیر پرواز به علین نداشتیم که اخیراً از تاریخ 15 به این طرف این پرواز را ما شروع کردیم و عملی میسازیم به طور منظم.
بازرگانان افغان در امارات درباره از سرگیری این پرواز ها میگن که اگر روند انتقال کالاهای تجاری بین فرودگاه های العین، دبی و ابوظبی و فرودگاه های کابل، قندهار و خست آغاز شود، این یک دستاورد بزرگ خواهد بود و به نفع تاجران افغان تمام خواهد شد. حاجی عبیدالله صدرخیل، رئیس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی، با استقبال از این اقدام از سرگیری پروازهای بین افغانستان و امارات را در افزایش تجارت بین دو کشور مفید دانست و گفت:
بسیار یک جای خوشی است. سابق در حدود 70,000 افغان ما در العین زندگی میکنند و اکثرشان کارگر هستند. اونجا ساخت موتور از الان در دبی میمدن، یک مصرف اضافی بود، باز اینجا پرواز میکردن، از اینجا کابل افغانستان میرفتن. و این پرواز یکی خو از این تکلیف مردم خلاص شد. دوم این پرواز انشاءالله که ما با مسئولین اونجا صحبت کردیم که انده نزدیک کارگوم شروع میشه بین کابل و الان، و این پرواز تنها بین کابل و الان نمیباشد. هیچ پرواز هیچ کسی نداشت، هیچ کسی این پرواز نداشت. در 7 سال نیست که ما فکر میکنیم که از این زیاد وقت میشه که هیچ پرواز نداشت بین العین و افغانستان، و این یک اقدام بسیار خوبی است. چیز دیگه بسیار خوبی است که کارگوش رو میشه، چون میوه تازه و دیگر صادرات افغانستان از طریق همین پرواز به العین آورده میشه و از العین به دیگر دول خلیج مثل سعودی و بحرین و کویت از اینجا برده میشه. فکر میکنم که قیمت وقتی که در العین بیاد، چون میدان های ابوظبی و دبی خیلی ازدحام است، هوا که طیاره اینجا نشست میکنه، شاید که مصرفش از میدان العین که بسیار زیاد باشه باشن بسیار زیاد است و الان بسیار کم است و پروازها ندارن. الان شاید 5-6 کشور دیگه پرواز کنه مثل پاکستان و هند و مصر و این افغانستان شروع کرد، چون اون میدان قدر ازدحام نداره مثل میدان های دبی و ابوظبی واری. به این خاطر ما پرسان کردیم که شما اینجا سردخانه هم دارین، اگر ما میوه بیاریم و یک چیزی سبزی بیاریم از افغانستان ما جای داریم. همه چیزا داشتن برای ما نشان دادن. فکر میکنم که قیمتی ترانسپورت از دبی و ابوظبی که در اونجا بسیار کم میباشن.
رئیس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی در ادامه در پاسخ به این پرسش که صدور این پروازها چه کمکی میتونه به تجار و بازرگانان و مسافران داشته باشه گفت:
خیلی زیاد کمک میکنه، چون قیمتی از طریق هوا که هر صادراتی که ما داشته باشیم از افغانستان خیلی قیمت تمامش بالا. ما کوشش میکنیم که همین قیمتا پایین بیاید، چون ما رای زمینی نداریم که ما بحر داشته باشیم از طریق کشتی. مثلا اگر از طریق بحر میبریم از طریق پاکستان یا ایران باز انتقال داده میشه، باز هم بسیار مصرف سرش میاد. اگر از طریق هوا برای ما قیمت مناسب پیدا شد، ما خوب یک بازاریابی با اجناس افغانستان پیدا کردن میتونیم. و دیگه کار خوب این شد که ما همراه رئیس آریانا صحبت کردیم، چون آریانا یک آنلاین افغانستان است، باید ایره سپورت کنیم. ما از پیش خواهش کردیم که اگر میشه می جنازه‌ای که از اینجا باز جنازه انتقال داده میشد، خیلی یک مصرف زیاد داشت افغانستان، چون افغانایی که اینجا زندگی میکنن که هر کسی وفات شد میبرن دو وطن دیگه. این سر از این مصرف میام. دوست باز رئیس آریانا همراه ما وعده کرد که هیچ از جنازه هیچ چارج نمیشه و بدونی کدام پول اید افغانستان انتقال داده میشه. و دوم کارشی است که آریانا از بسیار وقت قیمتایش از دیگر لینا کرده بسیار ارزان است. ای حال نیست که ما آل میگیم، ما باید امی این خود تشویق کنیم و از اماتنان خود ما خواهش میکنیم که امی سفرهایی را که در جایی که آریانا پرواز داره باید ای را اگه ایمایت کنیم. مال فعلا ما آریانا 4 تیاره داریم، اگه ایمایت باید آریانا در اول اقدام باید برای خود یک چند تیاری دیگه بخره که پروازا زیادتر مردم شکایت داشتن که پروازای آریانا احیانا به تاخیر میفته. رئیس آریانا گفت که از وقتی که ما آمدیم هیچ پرواز ما تاخیر نکرده و قیمت ها را از دیگر لینای کده خارجی باشه یا خصوصی باشه از او کده خوب قیمت میدیم و ما سرویس ما از اون دیگر کده زیاد است، خوب است. دیگر ایرم گفتن که ما 6 تایره را در آینده نزدیک قطع ترکیه در دل هستیم که از اونا میخریم، پول داریم. دیگر حالی 4 تایره داریم با آینده نزدیک تایره ما به ده میرس. اگه این کار شد فکر میکنم که همه وطنان ما امی لینی خود ما شما را از طریق زمین لین پرواز میکنم و بسیار کار خوب میشه.
حاجی عبیدالله صدخیل بود، رئیس شورای بازرگانان افغانستان در امارات متحده عربی. آریانا در حال پروازها به العین را سر گرفته که قرار است شرکت هواپیمایی دبی موسوم به فلای دبی هم در این ماه بار دیگر پروازهاش را به افغانستان آغاز بکنه. ایران میدانیم که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان در سال گذشته پروازهای خارجی به افغانستان متوقف شده بود، اما در یک سال گذشته پروازها بین افغانستان با شماری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، امارات، روسیه، قطر از سر گرفته شده و در حال حاضر از فرودگاه کابل روزانه 30 پرواز به داخل و خارج افغانستان صورت میگیره. اما ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای عبدالواحد احمدیار، کارشناس در امور هوانوردی. جناب احمدیار درود بر شما و وقت شما بخیر.
سلام و شب شما بخیر خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم آقای احمدیار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب آقای سکندری مسئول بخش فروش شرکت هوایی آریانا اعلام کرد که پرواز به العین در واقع بعد از سالها از سر گرفته میشه و هفته دو بار در روزهای شنبه و چهارشنبه انجام میشه. صحبت های حاجی عبیدالله صدخیل را هم شما شنیدید. ارزیابی بفرمایید آقای احمدیار.
بسیار خبر خوبی هست و استقبال میکنیم از این به دو دلیل. اولی که ما فعلا پروازهای ما در پایین ترین سطح پروازی در سطح افغانستان هست و پروازهای ما به کشورهای خارجی فعلا متاسفانه محدود به دبی و پاکستان و ایران هست و از طرفی هم دهلیزهای هوایی ما بسته است و با توجه به که افغانستان همچنان که ما همیشه تاکید داشته بیم که با توجه به که ما یک کشوری هستیم که منحصر به خشکی هستیم و راه های دریایی نداریم، خب دهلیز های هوایی برای ما یک شاهراه های حیاتی هست برای تسهیل و تجارت ما و رسیدن بعضی از کالاهایی که زمان کمتری رو میخواهی و بخانه به مقصد برسه و از بازارهای جهانی استفاده بکنی.
بله. خب آیه احمدیار، ای که آریانا در واقع این پروازها رو داره انجام میده و ما در گذشته یادم است که شما خیلی راجع به انحصار در شرکت هوایی افغانستان داشتید صحبت میکردید، این چقدر میتونه کمک کننده باشه در این حوزه؟
بسیار بسیار نوید بخش هست و حداقل شاید یکی از پیشرفتایی که ما در حکومت طالبان میبینیم در حوزه هوانوردی و علاوه بر شرکت آریانا هست. همونطور که ما قبلا هم حتی در مسائل تکنیکی گفتم، در مسائل پروازی هم امروز ما شاهد نوآوری‌هایی هستیم. ایجاد پرواز بین ایران یک بسیار گام‌های خوبی بود، پرواز با العین و ادامه پروازها بسیار گام‌های خیلی خوب و موثری هست در جهت تقویت نشنال کریر ما. آریانا به عنوان نشنال کریر و هم کننده بیرق افغانستان و مواقع ما ملی افغانستانی یک افتخاری هست که واقعا استفاده میکنه و آریانا میتونه از این بسیار استفاده خوبی رو بره، چون به حال سوددهی بسیار بالایی داره. پروازهای بین المللی برای هر شرکت هواپیمایی در تمام دنیا جز امتیازات بسیار بالا و منابع مالی و درآمدی بسیار بالایی محسوب میشه.
بله. آیه احمدیار، در صحبت‌های صدخیل هم بود که آریانا فقط 4 دانه طیاره داره و با همین 4 دانه طیاره داره پروازهای خودش انجام میده. این میتونه واقعا برای یک شرکتی که به هر حال شرکت ملی هست در داخل افغانستان در واقع زیبنده باشه، و از اون طرف آیا این 4 تا طیاره میتونه این نقل و انتقال رو انجام بده به اندازه کافی؟
ببینید متاسفانه نه، متاسفانه همیشه مایه تاسف بوده ای که در 20 سال جمهوریت ما شاهد انکشاف آریانا نبودیم و توسعه آریانا نبودیم. متاسفانه غمخوار نداشته و ای که یک شرکت هواپیمایی ملی 4 طیاره داشت، بود 4 طیاره هم اگر در واقع بررسی بشه 4 طیاره هستن که تقریبا از زده خارجن، ولی در کمترین امکانات فعلا بیشترین خدمات میتن. زیبنده که به هیچ عنوان نیز از نظر اقتصادی هم به سرسر نیست و امیدواریم حکومت طالبا و تشکیل طالبا بتانه این راهگشا باشد، دقیقا در این که بتانه همین قرارداد 6 طیاره که میگر اگر بگیر یک نوید بخش بسیار خوبی است. و این که آریانا میتانه این کار انجام بده با توجه به مدیریت فنی خوبی که از قبل هم آریانا داشته و امو از دورانهای قدیم قبل از جمهوریت و بعد از جمهوریت و فعلا هم هستن و تناسب نشان دادن که تانستن در سختی ها کنار آریانا باشن و ایر مدیریت بکنن که در واقع حداقل و از حداقل امکانات حد اکثر استفاده و بهره‌مندی رو برن. امیدواریم که انشالله در آینده هم خبرهای خوش داشته باشیم.
من از صحبت‌های شما برداشت کردم که طالبان در واقع در مدیریت آریانا دست نبردن و هم مدیران قبلی دارن کار خودشان انجام میدن.
در قسمت تکنیکی و قسمت‌های تجاری تقریبا مدیران قبلی هستن. بله. در قسمت مالی همونا هستن و بزرگترین حسی که در آریانا اتفاق افتاده که کمی در واقع کمی که نه فساد ریشه‌کن شده. آریانا درگیر یک فساد بسیار بدی بود در زمان جمهوریت بالا در دورانهای قبل از او و الحمدلله دمیتو که من اطلاع دارم و ارتباطاتی که داریم و میبینیم فعلا او فساد خوشبختانه برداشته شده و با همین فساد هست که امروز باعث خبر میشیم که پروازهای باری العین اتفاق میفته و پروازهای ایران انکشاف پیدا میکنه و پروازهای دیگر به صدد از یاسن به صدد خرید طیاره هستند. ای که ما شاهد خبر خوبی بودیم در 3 ماه گذشته که یک از طیارها چک 30 در داخل افغانستان انجام داد. بسیار خبر خوبی بود. و امیدواریم که انشالله خبرهای خوش از آریانا همچنان داشته باشیم.
انشالله. آقای احمدیار، شما در کنار این که کارشناس مسائل هوانوردی هستید، در مسائل اقتصادی و تجاری هم خب الحمدلله کارشناس هستید و ما خیلی مواقع در ارتباط با مسائل اقتصادی هم با شما صحبت میکنیم. بفرمایید که تجار افغانستانی که در امارات حضور دارن عمدتاً با چه چالش‌هایی مواجه هستن و اینکه این پروازها چقدر میتونن واقعاً این چالش‌ها رو برای اینا مرتفع بکنن و کم بکنن؟
ببینید، ممنون از حسن نظر شما در قدم اول. خب امارات یک کشوری بوده که همیشه از دیرباز در کنار افغانستان در اقتصاد افغانستان و تجارت افغانستان و تاجرای ما نقش داشته. خب طبیعتاً چالش هایی که داریم همین تبدیل دولت ها باعث میشه که ما با شاید چالش های بسیار سنگینی در دولت امارات باشیم. به طور مثال فعلا دولت امارات برای پاسپورت های افغانی ویزه صادر نمیکنه. یک چالش بسیار بزرگی است که ما مشکلات داریم. ولی خب از اون طرف در رابطه با صدور اقامت برای اینا تسهیلات داده و صدور مجوز پروازها برای ایرلاین های افغانی یک گام بسیار مثبتی است و ای که تاجرای ما استقبال میکنن، به خاطر که یک تقریبا امارات بر افغانستان هاب منطقه‌ای است و بار افغانستان از دو طریق ایران به سمت ترکیه و اروپا ترانزیت میشه و به سمت هوایی و به باز هم دریایی از طریق ایران از طریق امارات به دنیا ترانزیت میشه. به عنوان یک هاب منطقه‌ای همیشه تاجرای ما یک نوابستگی خاصی به امارات داشتن و ما ناچار به تجارت همیشگی با امارات هستیم. نه. گرچه دولت امارات هم همیشه سعی کرده تسهیلاتی بده، ولی تغییر دولت ها و تغییر مواضع سیاسی گاهن چالش های سختی رو برای تاجرای ما در داخل امارات به وجود میاره که بعضن طاقت فرساست. که فعلا در حال حاضر یکی از نمونایی است که دولت امارات متاسفانه برای پاسپورت های افغانی ویزه صادر نمیکنه و این به تبدیل یک چالش بسیار بزرگی شده و خیلی از تاجرای ما متاسفانه نمیتونن فعلا سفر بکنن و مراوده داشته باشن و از جای دور این کار انجام میدن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای احمدیان. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. تشکر از شما.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با برنامه تحلیلی انعکاس همراه هستید. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. میتونین به این سایت سر بزنین و از مطالب متنوعی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید که مذاکرات میان آمریکا و حکومت طالبان در سطح مسئولان استخباراتی دو طرف جریان داره که با پیشرفت‌های همراه بوده و روی برخی موارد هم توافق شده. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان در سخنرانی پیش از نماز جمعه خودش در کابل گفت که آمریکا و حکومت طالبان تلاش دارند تا به توافقی مانند توافقنامه دوحه دست یابند. در همین حال حکمتیار توافقنامه دوحه را ناکام خوانده، میگوید که این توافقنامه باعث وضعیت بد فعلی افغانستان شد. بر اساس گزارش‌ها هیئت آمریکایی با حضور معاون اداره استخبارات مرکزی و نماینده خاص آمریکا برای افغانستان در ماه میزان سال جاری با هیئت حکومت طالبان بر رهبری عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات طالبان در قطر دیدار کرد. و گفته حکمتیار در پی توافق دو طرف در این دیدار پرواز هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در فضای افغانستان کاهش یافته. این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که طالبان دولت گذشته افغانستان متهم به ارتباط با خارجی‌ها و دست نشانده اونا می‌دانست و در حال حاضر این گروه هم به شدت برای جلب رضایت آمریکایی‌ها برای بقای حکومت خود در افغانستان تلاش می‌کند. در روزهای گذشته خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم که منابع نزدیک به حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان اعلام کردند که حکومت طالبان بار دیگر اجازه سفر آقای کرزی و بیرون از کشور را نداده. یک منبع نزدیک به کرزی به یک از رسانه‌های خارجی گفته که طالبان به تقاضای او برای شرکت در یک نشست بین‌المللی در شهر برلین آلمان پاسخ ندادند. این منبع که نخواست نامش افشا شود افزوده که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، طالبان از دادن پاسخ به تقاضای آقای کرزی برای سفر به روسیه، هند و حالا هم آلمان خودداری کردند. میدانید که حامد کرزی، عبدالله عبدالله و فضل هادی مسلم یا رئیس سابق مجلس سنا از مقام‌های نظام سرنگون شده جمهوری هستند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان همچنان در کشور مانده‌اند. در این میان آقایان عبدالله و مسلم یار به خارج از کشور سفر کردند، اما کرزی علی‌رغم تلاش‌های زیاد تاکنون حتی نتانسته به خارج از کابل سفر کند. این در حالی است که با باور بسیاری از منتقدان و اکثر مردم افغانستان، کرزی از کسانی است که در دوره ریاست جمهوری خودش همواره طالبان برادران ناراضی خطاب میکرد و خواهان صلح و سازش با طالبان بود که در همان وقت این سیاست کرزی با انتقادهای زیادی نیز مواجه شد. کرزی در زمان اشغال افغانستان توسط آمریکا و ناتو، در حالی که حدود 120 هزار نیروی نظامی از 44 کشور خارجی در افغانستان مستقر بودند، اجازه نداد طالبان به گونه‌ای سرکوب شوند که دیگر هرگز توان بازگشت به صحنه را نداشته باشند. کرزی با وجود آنکه نظام پسا طالبان را رهبری میکرد که با حمایت مستقیم قدرت‌های خارجی ایجاد شده بود، اما ظاهراً طالبان خط سرخ او بود و او هیچگاه مایل نبود طالبان به طور کامل در افغانستان ریشه‌کن شود. حال چه شده است که او اجازه سفر به خارج را ندارد؟ گفتگویی داشتم با سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، در همین خصوص و همین سوال را با جناب دکتر مظفری مطرح کردم. این را عرض بکنم که بنا بود که در هفته گذشته ما این بحث را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم که یک مشکل فنی پیش آمد. روز گذشته برنامه بسیار متراکم بود. امروز صحبت های جناب دکتر مظفری را تقدیمتان میکنیم.
ببینین یک مقدار من فکر میکنم همو فرمایشات شما را ضمن تاییدش که آقای کرزی اولین تعداد و سنگای را که چیده بود برای حمایت از طالبان، آقای کرزی بود و عنوان برادران ناراضی و طالبان خوبت. یعنی در واقع موضوع گیری های خیلی به نفع طالبان داشت در دوران ریاست جمهوری خودش و خیلی هم مورد حمایت قرار داد. شورای عالی صلح را ایجاد کرد و شورای عالی صلح اونا را از نظر مالی و از نظر به اصطلاح جواز و روادید و حمایت قرار داد. ولی حالا تا جایی که دیده میشه، چون آقای کرزی بیشتر بحثای منطقه‌ای و قومی هم در بین خود برادران پشتون ما وجود داره، رقابت‌های خانوادگی و خاندانی و قومی و تباری، و همچنین آقای کرزی هم ما فکر میکنم تا حدودی برخواسته های تقریبا همگانی و یک مقدار مشروع پافشاری داشت. مخونت همشمول داشت و بر مکاتب بروی دخترها باز شود، آزادی بیان و مطبوعات یک مقدار تا حد حدودی باشه. بنابراین این خواسته ها هم برای طالبان سنگینی میکنه پذیرفتنش و این دیدگاه ها، و همچنین آقای کرزی با پاکستان روابط زیاد به اصطلاح زیرزمینی و قدیمی و دیرینه نداره. فکر میکنم از طرفی هم پاکستانی ها با موضع گیری ها و رفتار و حامد کرزی زیاد موافق، چون خواسته های جامعه جهانی و عموم مردم مطرح میکنه برای طالبان خوشایند نیست. و از این ناحیه سفرهای هم که در خارج اگر داشته باشد، این سفرهایش به مذاق طالبان خوشایند خود، بنابراین به همین خاطر سفرشان هم فکر میکنم محدود ساخته باشد.
آقای دکتر، اصولا آدمی مثل حامد کرزی حتی اگر سفر خارجی هم داشته باشه میتونه برای طالبان خطرناک باشه؟
کرزی از جایگاه و پایگاه گسترده قوی مردمی فکر میکنم به اون صورت به عنوان یک رهبر و لیدر سیاسی برخوردار نیست، ولی از جایگاه موقف اجتماعی که چون رئیس جمهور بوده، دو دوره در افغانستان ریاست جمهوری کرده و عوام مردم ازش در مجموع مذاهب اقلیت‌های قومی تا حدودی را از نوزیگیری هایش راضی بوده، یعنی تک محور زیاد نبوده که گرایش های قومی زیادی نداشت، همه اقوام و گروه ها و احزاب در ساحه حکومتش دانست که یک مقدار به حق و حقوق امتیاز برسه، مذهب شیعه به رسمیت شناخته شد تا حدود را، بعدش آزادی های خود پیدا کرد، احزاب در قدرت سهیم شد، اقوام سهیم شد. از این ناحیه بنابراین تازگیری هایش و نظرش بر جامعه جهانی قابل قبول و قابل قبول است، چون رئیس جمهور بوده دو دوره. از این ناحیه برای طالبا کمی سنگینی میکنه، چون یک نفر مطرح بین المللی یا در سطح ملی بین المللی مطرح بوده، حرفش اثر خود داره.
خب ما موضع‌گیری های آقای کرزی را در داخل افغانستان و از داخل افغانستان داریم میشنویم که در مناسبت های مختلف داره موضع‌گیری میکنه و شما اشاره کردین که تاکید داره روی یک سری خواستهایی که مجامع جهانی هم روی خواسته ها تاکید میکنه. این که آقای کرزی از داخل افغانستان موضع‌گیری میکنه و اجازه پیدا میکنه که از داخل افغانستان موضع‌گیری بکنه اما در خارج از افغانستان نمیتونه و اجازه سفر نداره، خب این به چه دلیلی میتونه باشه؟ و دیگه اینکه آیا اصلا میتونه این موضوع بر خدای کرزی در آینده خطرناک باشه؟
ببینین، بحث در داخل درست اظهار نظرهای معمولش که کردن کماف سابق میکنه، ولی فراتر از اون ساعت اظهار نظر کرده نمیتونه و بعد در خارج که بره اینجا با گروه ها و یا با مراجع کشورها و یا استخبارات منطقه و خارج از منطقه ارتباط برقرار کرده نمیتونه با سفارت خانه ها، اما اگر از افغانستان خارج هم میتونه با منابع استخباراتی کشورها که یقینا رابطه شاید داشته باشه به فکر من که داره و با بعض سفارت خانه ها و اینا میشه که یک مقدار باز در خارج از کشور فعالیت های بیشتر زیرزمینی و سیاسی را انجام بده. به همین خاطر طالبا این سفرها را محدود میکنه و من فکر میکنم اگر احیانا زیادتر پافشاری بکنه روی موضع‌گیری های عمومی زیاد برای طالبا خوشایند نمی باشه برای امارت اسلامی، بنابراین شاید یک مقدار تحت فشارهای بیشتر قرار بگیره.
با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم که تا به این لحظه با ما همراه و همدل بودید. عصر زیبایتان بخیر باشه انشالله. از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های نیمروزی با ما همراه باشید.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زیده نمایه از نهی ستان های آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه بارت بایامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو دری مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید. شنونده های عزیز و ارجمند می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه‌های صبحگاهی موج کوتاه یا SW 22 متر برابر با 1360 کیلوهرتز و برنامه‌های نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 1380 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و ما موج FM همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 7:30 دقیقه شام می توانند به خوبی دریافت کنند. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم. صورت تو بینم به هر آن طرف نگاهم، از صورت تو بینم، جز بس با عشق من از دل من اسیرم و مهارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم، همه هستیم فدایت ای عزیز قلب بذارم.
ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش. عرض سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در بخش خبری ساعت 7:30 دقیقه رادیو دری. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران گفت آن دسته از اتباعی که مدارک هویتی ام از کارت آمایش، پاسپورت و برگه حمایت تحصیلی را ندارند می توانند به صورت موقت با برگه تردد یا سرشماری نیز ثبت نام کنند. علیرضا عبدی رئیس سازمان نهضت سواد آموزی ایران گفت مشارکت شرکای اجتماعی سازمان سواد آموزی و سازمانهای مردم نهاد باعث می شود تا در آموزش بی سوادان و کم سوادان به نقطه مطلوبی برسیم و در رشد و پیشرفت انسانهای بی سواد، کم سواد و پناهنده سهیم باشیم و علاوه بر خواندن و نوشتن در حوزه سلامت، مسائل اجتماعی و مسائل اعتقادی هم خدمات ارائه دهیم. علیرضا عبدی گفت آموزش اتباع یکی از برنامه‌هایی است که در دستور کار سازمان سواد آموزی قرار دارد و اتباع از آموزش رایگان همانند هموطنان ایرانی برخوردار هستند و در این مسیر نیازمند یاری و همراهی مؤسسات خیریه برای تحت پوشش بردن نفرات بیشتری از اتباع هستیم که از آموزش برخوردار نبودند. عبدی اظهار کرد پناهندگان و اتباع نیاز به آموزش برای بازماندگان از تحصیل دارند و به دنبال عقد تفاهم نامه با مؤسسات خیریه جهت پوشش حد اکثری اتباع نیازمند به آموزش هستیم. عبدی افزود در راستای آموزش اصولی و هدفمند آن دسته از اتباعی که مدارک هویتی اهم از کارت آمایش، پاسپورت، برگه حمایت تحصیلی ارائه می دهند و پس از استعلام گیری و ثبت در سامانه می توانند از آموزش رایگان نهضت سواد آموزی برخوردار شوند. افرادی که هیچ یک از این مدارک را ندارند می توانند به صورت موقت با برگه تردد یا سرشماری نیز ثبت نام کنند. معاون وزیر آموزش و پرورش ایران افزود با توجه به امضای تفاهم نامه همکاری با مؤسسات خیریه، فعالیت‌های آموزشی باید در چارچوب و قوانین سازمان سواد آموزی باشد تا مورد حمایت سازمان نهضت سواد آموزی قرار گیرد. به همین خاطر نشست مشترک با مؤسسات فعال برگزار شد تا هماهنگی‌های لازم انجام شود. عبدی بیان کرد اگر حضور مؤسسات خیریه در راستای حمایت و آموزش به اتباع در شهرهای ولایت با موفقیت انجام شود، الگویی برای سایر ولایت خواهد شد که اتباع در آنها سکونت دارند و می توانند خدمات آموزشی برای بازماندگان از تحصیل دریافت کنند. رئیس سازمان سواد آموزی در پایان خاطر نشان کرد این سازمان بر اساس وظایف قانونی که دارد آمادگی برای در اختیار گذاشتن ملزومات و اقلام آموزشی، فضای فیزیکی و نیروی انسانی دارد تا آموزش به اتباع به نحو مطلوب انجام شود. سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت موقت طالبان از تجار و سرمایه گذاران خواست برای پیشرفت افغانستان به کشور بازگردند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان روز یکشنبه گفت همکنون بهترین فرصت سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. و یفزود تلاش های انجام گرفته تا سرمایه گذاران افغانستانی که ده ها میلیارد دلار سرمایه خود را به امارات متحده عربی، ترکیه، ایران، پاکستان و سایر کشورهای منطقه انتقال دادند به افغانستان بازگشته و سرمایه گذاری کنند. با گفته عزیزی سرمایه گذاران افغانستانی در تحولات اخیر بیش از 50 میلیارد دلار از سرمایه های خود را از افغانستان خارج کردند. بیشترین سرمایه ها به کشورهای امارات، پاکستان، ایران، ترکیه و برخی کشورهای دیگر منتقل شده است. آزمون رقابتی 80 بست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی روز شنبه در انستیتوت اصلاحات اداری و خدمات ملکی برگزار شد. نجیب الله حقانی سرپرست این وزارت گفت تقرر افراد در بست‌های اعلام شده بر اساس استعداد صورت خواهد گرفت. سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم گفت زیر حاکمیت نظام اسلامی هیچ تقرری با پول صورت نمی‌گیرد. اشتراک کنندگانی که در این آزمون موفق شوند در بست‌های گوناگون ریاست عمومی حکومتداری دیجیتالی وزارت مخابرات به کار گماشته خواهند شد. در ادامه اعتراض‌های جهانی با کشتار هزارها در افغانستان، عصر روز شنبه شماری از شهروندان افغانستان، ایتالیا و ایران با همکاری نمایندگی محلی سازمان عفو بین‌الملل در شهر بولونیای ایتالیا با کشتار هزارها اعتراض کردند. معترضان در این تجمع خواهان توقف نسل‌کشی هزارها شدند. این تظاهرات در واکنش به حمله تروریستی به مرکز آموزشی کاج در غرب کابل برگزار شد. معترضان همچنین برای یادبود از قربانیان حمله به مرکز آموزشی کاج شمع افروختند. مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی از پایان موافقت آمیز عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های 13 گانه این مجموعه و آمادگی کامل برای تولید پایدار و حد اکثری گاز طبیعی خبر داد. میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و به طور مشترک در آبهای سرزمینی ایران و قطر واقع شده است. حجم ذخیره در جای گاز طبیعی میدان پارس جنوبی در حدود 51 تریلیون متر مکعب و ذخیره قابل برداشت آن 36 تریلیون متر مکعب برآورد می شود. احمد باهوش مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی گفت مجتمع گاز پارس جنوبی با بهره‌مندی و با کارگیری دانش، توان و اقدامهای نوآورانه توانسته با تامین بیش از 73% از گاز مورد نیاز ایران در بخش‌های مختلف نقش بسیار ارزشمند و حیاتی در سبد انرژی کشور داشته باشد. مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی افزود امسال هم با انجام اقدامات شاخص و اصلاحی در پایان بازه زمانی عملیات تعمیرات اساسی در پالایشگاه‌های 13 گانه پارس جنوبی این مقدار در سال 1401 افزایش می‌یابد. و نشست کارگروه‌های 16مین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه با حضور کارشناسان گروه‌های مختلف کاری برای بررسی ظرفیت‌های همکاری دو جانبه در روسیه آغاز به کار کرد. نشست کارگروه‌های نفت و گاز، بانکی و مالی، حمل و نقل، فناوری اطلاعات، تجارت و سرمایه‌گذاری، گروه‌های کسب و کار، علوم و معارف، انرژی، استاندارد، ورزش، گمرک، زراعت و صنعت امروز با حضور کارشناسان و نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ایرانی و روس برای بررسی ظرفیت‌های توسعه روابط و تنظیم اسناد نهایی همکاری آغاز به کار کرد. جواد اوجی وزیر نفت ایران با عنوان رئیس کمیسیون دائمی جمهوری اسلامی ایران و روسیه از طرف ایران به همراه هیئتی فردا دوشنبه برای حضور در 16مین نشست کمیسیون مشترک و امضای پروتکل نهایی کمیسیون عازمه روسیه می شود. نشست کارگروه های مختلف طی 2 نوبت به منظور مذاکرات تنظیم متن پروتکل نهایی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و روسیه ادامه خواهد داشت. جنبندی های نهایی برای تنظیم اسناد همکاری دو جانبه و نگارش متن نهایی پروتکل کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی فردا دوشنبه با حضور کارشناسان و معاونان وزارتخانه ها و سازمان های ایرانی و روسی انجام خواهد شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
دوستان عزیز، رازهای زندگی آماده پخش است، با هم میشنویم.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. از برنامه رازهای زندگی با شما هستیم و امیدواریم با ما همراهی بکنید با موضوعی که امروز روی دست گرفتیم، اهمیت سلامتی و بهداشت، که امیدواریم بشنوید و همراهی کنید. برخورداری از بهداشت، دوستای عزیز، بهداشت و سلامتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است. جستجو در آیات قرآن شریف و احادیث و متون اسلامی توجه و دقت این دین الهی را به بهداشت و سلامتی فرد و جامعه روشن می سازد. می توان گفت که هیچ دین و مکتبی مانند اسلام عزیز در مورد مسائل و اصول بهداشتی سفارش نکرده. اسلام غالب مسائل بهداشتی را تحت عنوان واجب، حرام، مستحب یا مکروه بیان کرده. مثلا خوردن چیزهایی از قبیل خون، گوشت مردار، گوشت حیوانات حرام گوشت، خاک، شراب و سایر مسکراتی که عقل را از بین می برد و سلامتی انسان را به خطر می اندازه حرام است. و سوی دیگر تعالیم اسلام بسیاری از مسائل بهداشتی را که نقش مهمی در سلامتی انسان دارند تحت عنوان واجب یا مستحب بیان کرده. به عنوان مثال
از شرایط نماز، طهارت بدن و لباس می باشد و وضوء از واجبات و مقدمات نماز شمرده شده. دقت در احکام اسلام این حقیقت را روشن می کند که این احکام هر کدام حکمتی دارند که برای همه روشن نیست. تنها چیزی که می توانیم بگوییم این است که در فلسفه احکام اسلامی مصالح و مفاسد و سود و زیان، چه مربوط به جسم و چه مربوط به روح، نسبت به فرد و جامعه در نظر گرفته شده. هرچه به سود جسم و روح فرد و سلامت جامعه باشه حلال و هرچه به زیان آنها باشد حرام است. دوستای عزیز، خداوند مهربان در سوره اعراف آیه 32 به صراحت و روشنی بیان میکنه که حرام شمردن مواهب پاکیزه، سالم و سازگار با طبع انسان افترا به خداوند است. پس آن چیزی که حرام شمرده بیگمان ناسازگار و پلید است. اگر کسی حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال شمارد، در حقیقت پیرو وسوسه های شیطانی شده. از نظر قرآن شریف بهره‌مند ساختن انسان از مواهب پاکیزه و متناسب با طبعش جلوه از تکریم بشر هست و بروست که به سبب بهره‌مندیش از چنین مواهبی شکرگزار درگاه خداوند باشد. شنوندگان عزیز و ارجمند، تشکر از همراهیتان. همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نوبت رسید به بخش کارشناسی برنامه امروز که دعوت میکنم صحبتهای سرکار خانم التفاتی، کارشناس مسائل دینی را با هم بشنویم.
ما مسلمان ها برای اینکه از یک زندگی مؤمنانه برخوردار باشیم، باید سبک زندگی خودمون رو بر مبنای اون چیزی که مطلوب دین عزیز اسلام هست ترسیم بکنیم. آموزه هایی که در کمال تناسب با ویژگی های فطری ما دستور داده شده و به ما کمک میکنه تا با تمسک به اونها به کمال برسیم. توجه به بهداشت فردی و تلاش برای برخورداری از نظافت از جمله شاخصه های مهمی هست که هم برای سلامتی و هم برای داشتن یک زیست سالم اهمیت داره. دین اسلام با توجه به این موضوع مهم توصیه های فراوانی رو در این باب به پیروان خودش داده، از جمله اینکه اون روایت معروفی که همه ما اون رو بلد هستیم و از کودکی این روایت رو یاد گرفتیم که پیامبر اکرم می‌فرمایند النظافت من الایمان، پاکیزگی از ایمان است. این روایت یک بخش دیگری هم داره که در ادامه پیامبر می‌فرمایند ول ایمان مع صاحبه فی الجنه، و ایمان به همراه صاحبش در بهشت خواهد بود. توجه به نظافت شخصی، توجه به بهداشت دهان و دندان، توجه به بهداشت مو و ناخن، توجه به خورد و خوراک و تغذیه سالم، برخورداری از تناسب اندام، همه و همه از جمله مباحث پرتکراری هستند که در آموزه‌های دینی ما وجود داره و این نشان از اهمیت این موضوع در آموزه‌های دینی ما هست. ما برای اینکه یک زندگی سالم داشته باشیم، باید این راز مهم رو که توجه به بهداشت و سلامتی هست رو مورد دقت و توجه قرار بدیم.
دوستای عزیز، از بهداشت صحبت می کردیم و به این مطلب هم اشاره کنیم که رعایت اصول بهداشت از چنان ضرورتی برخوردار هست که پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه آن را از نشانه های ایمان برشمرده و می توان گفت که رعایت طهارت و نظافت در زمره عبادات محسوب می شود، زیرا در اسلام هر عملی که به نیت ادای وظایف الهی و خدمت به جامعه اسلامی صورت گیرد عبادت است. برخوردار بودن از جسم و جان سالم یکی از عوامل آرامش در زندگی و مسیر بندگی خود است. انسان که آفریده خدا و خلیفه و امانتدار اوست در توفیق بندگی خدا و بدن سالم نیاز دارد. بهره‌مندی همه جانبه از سلامتی اساس فعالیت‌های انسان در زندگی مادی و معنوی است که در زبان پیامبر گرامی از آن به نعمت پنهان و ناشناخته یاد شده. از این رو آموزه‌های اسلام حفظ تندرستی و حفظ جان را لازم و واجب شمردن و روان نمی‌دارند که انسان حتی هنگام سخت‌ترین مصیبت و اندوه به عمد و جسم و جان خود آسیب بزند. در برخی روایات بدن و اعضای آن از امانت‌های الهی به شمار آمده و خداوند متعال رعایت امانت‌ها را از ویژگی‌های برجسته مؤمنان و نمازگزاران واقعی یاد کرده. همچنان رسول خدا صلوات الله علیه می‌فرماید گوش، چشم، زبان و قلب امانت هستند و هر کس امانت را رعایت نکند ایمان ندارد. خب دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. از اینکه با ما همراهی کردید یک جهان سپاس. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
جهانی سپاس که با برنامه‌های نیمروزی رادیو دری همراه و همدل بودید. امید که برنامه‌های امروز ما مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. شب خوبی براتون آرزو می‌کنیم و تا فردا و سلامی دوباره، بدرود.
آغاز گفتارهای شما